بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 96 سوره مبارکه نساء آیات 106 تا 112. در آیه 105 مطلبی به شکل کلی و سربسته اومد. در آیات 106 تا 112 این مطلب باز شده و ابعاد مختلفش بیان شده و لازم هست که ما که امروز این آیات رو می‌خوانیم، مانند مسلمانان صدر اسلام از این آیات استفاده بکنیم و درس بگیریم تا نتیجه عمل به این آیات بشه امنیت قضایی و حقوقی و اجتماعی در سطح جامعه. و تقریبا آیه 112 با همون مضمونی که آیه 105 اون رو مطرح کرده بود به پایان رسیده، یعنی مقید بودن به اون چه که توسط خدای متعال وحی شده به پیامبر و در اختیار ما مسلمان ها قرار گرفته. ما در فصل دولت هستیم در سوره نساء و در بحث دولت، بحث امنیت سازی جزء بحث های مهم هست. مباحثی در حوزه امنیت نظامی داشتیم. از آیه 105 مباحث مربوط به حوزه امنیت قضایی و حقوقی و اجتماعی مطرح شده. کلیت ماجرا رو من یک بار دیگه میگم و بعد این آیات رو با هم میخونیم و ترجمه میکنیم و تدبر میکنیم در این آیات. یک مسلمانی اموالی رو دزدید از یک مسلمان دیگری و وقتی که داشت لو می رفت و نزدیک بود که اونها متوجه بشن که این مرتکب سرقت شده، این اموال رو در منزل یک فرد غیر مسلمان که گفته شده یهودی بود انداخت و اینها که دنبال اموال می گشتند اموال رو در منزل آن یهودی پیدا کردند و یک فضاسازی تبلیغاتی و خیلی عجیبی صورت گرفت برای اینکه اون مسلمان رو از سرقت تبرئه بکنند و این جرم رو بندازن به گردن اون یهودی. یک جمعی شدن، یک طائفه ای شدن، یک گروهی شدند و رفتن به محضر رسول الله صلی الله علیه و آله برای اینکه این مطلب رو تثبیت بکنن، بگن این مسلمان بیگناهه، یه شخصیت وجیهیه و این سرقت کار اون یهودی بوده. این آیات در یه همچین شرایطی نازل شده و داره خدای متعال از باب فضل و رحمتی که نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله داره که در آیه 113 همین سوره مبارکه نساء که در جلسه کنونیمون میخونیم، فلولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم ان یضلوک، به این مطلب اشاره داره که خدای متعال ای پیامبر نسبت به تو فضل داره، رحمت داره، چنان که خدای متعال نسبت به همه ما رحمت و فضل داره. در یه جای دیگری همین تعبیر آمده با صیغه جمع، ولولا فضل الله علیکم، یعنی ما هم از این لطف خدا برخوردار هستیم البته اگر استفاده بکنیم. که خدا نسبت به تو توجه ویژه داره، نمیگذاره که تو گرفتار گناه بشی، چون خودت نمیخوای گرفتار گناه بشی. لذا حضرت متوجه شد با نزول این آیات که ریگی در کفش اینها هست و تلاشی که اینها کردند برای اینکه قضاوت رسول الله صلی الله علیه و آله رو منحرف کنند با شکست مواجه شد و حضرت رسول متوجه شد که اینها دارند حقیقت رو میپوشونند و در نهایت به نفع اون یهودی پرونده خاتمه پیدا کرد و البته این مسلمانی هم که مرتکب این گناه شده بود دچار یه اتفاقاتی شد که در کتب تاریخ ثبت و ضبط شده و از جمله ضدیت با حضرت رسول صلی الله علیه و آله رو در پیش گرفت، یعنی گناهی بر گناهان خودش افزود. خب اگر موافق باشید از یه آیه جلوتر بحث رو شروع میکنیم تا بحث کامل باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در آیه 105 در پایان جلسه قبل این مطلب آمد که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ای پیامبر، ما این قرآن رو و این مجموعه قوانین رو برای تو بر اساس راستی و درستی و حق فرستادیم تا قضاوت بکنی و داوری کنی بین مردم به ما اراک الله، به اونچه که خدا به تو نشون داده. ولا تکن للخائنین خصیما. مواظب باش که طرفدار و مدافع خائنان نباشی. پرونده رو خوب بررسی کن. استغفر الله. از خدا طلب بخشش بکن، طلب رحمت و مغفرت بکن. مغفرت یعنی جبران کردن، یعنی پوشاندن کمی کاستی. اینجا مغفرت به این معنا نیست که خدای نکرده، یعنی حضرت رسول یه گناهی کرده میخواد خدا ببخشدش، نه. یه وقت هم طلب مغفرت برای اینه که خدای متعال اون کم و کسری رو احیانا اگر ما داریم بپوشونه که ما دچار خطا نشویم. اینجا چون حضرت میخواد قضاوت بکنه و در قضاوت مأمور هست که بر اساس شواهد و قرائن و ادله ظاهری قضاوت بکنه، از خدا متعال میخواد که خدا کمکش بکنه تا اون نقص اطلاعات پوشونده بشه و ایشون بتونه همه واقعیت رو به شکل کامل ببینه. ان الله کان غفور رحیم. ای پیامبر، تو از خدا طلب مغفرت بکن، چون سیره و سنت و روش همیشگی خدای متعال این هست که غفور هست و رحیم هست. ان الله کان، این کان که میاد یعنی هم در گذشته بوده، هم الان هست، هم در آینده خواهد بود. ان الله کان غفور رحیم. خدا پیوسته آمرزنده مهربان هست. لذا تو طلب مغفرت کن تا خدا تو رو کمک بکنه که بتونی این قضاوت پیچیده رو به درستی انجام بدی. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. ای پیامبر، دفاع نکن از کسانی که خیانت میکنند به خودشان. خیلی تعبیر مهمی هست. ببینید، یه بحث امانته، یه بحث خیانته. امانت چیه؟ امانت اینه که اون چیزی که در اختیار ما قرار گرفته و ما مالکش نیستیم، این رو درست ازش مراقبت بکنیم تا به صاحبش برگردونیم. خدای متعال روح رو در اختیار ما قرار داده، بدن رو در اختیار ما قرار داده. ما که مالک جان و روح و تنمون نیستیم، که برخلاف تفکر رایج در دنیای مادی و ماتریالیستی که افراد میگن که به شما چه ربطی داره، ما صاحب اختیار بدنمون هستیم، ما مالک بدنمون هستیم. نه، کی گفته؟ بدن مخلوق خداست، امانت پیش من و شماست، روح مخلوق خداست، امانت پیش من و شماست. ببینیم با این روح چه میکنیم. اگر کسی خیانت کرد یعنی چی؟ یعنی گناه کرده. با گناه روح انسان معذب میشه، روح دچار تنزل میشه، روح کم ارزش میشه. خیانت مثل آسیبیه که مثلا به یک جنس میخوره. کتابی پیش شما امانته، اینو پارش کنید یا درست مراقبت نکنید دیگری پارش کنه، این خیانت شده، ارزشش اومده پایین. یه ظرفی، ماشینی، اتومبیل کسی رو امانت گرفتی، حالا ببری بزنی اینور و اونور، آسیب بهش وارد بشه، خب قیمتش پایین اومد دیگه، شما در این امانت خیانت کردی. میگه که ای پیامبر، از کسانی که به خودشون خیانت میکنن دفاع نکن. اینجا خیانت به جامعه رو هم خیانت به خود در نظر گرفته. اون فرد دزدی کرد ولی اتهام دزدی رو متوجه دیگری کرد. قوم و قبیله بعضی از اقوام او و دوروبری های او هم از او طرفداری کردند. اینجا داره یک خیانتی صورت میگیره در حق یک غیر مسلمان. شما حقوق بشر قرآن رو ببینید چقدر مترقیه. میفرماید ای پیامبر، از اینهایی که به خودشون خیانت میکنن تو دفاع نکن. یعنی که اگه به جامعه خیانت کردید به خودتون خیانت کردید، اگر به دیگری تهمت زدید به خودتون خیانت کردید. چرا؟ چون مرتکب گناه شدید، ارزش وجودی خودتون رو پایین آوردید. هر گناهی باعث میشه که ما ارزش وجودیمون بیاد پایین. به جای اینکه ارتقای وجودی پیدا کنیم، تنزل وجودی پیدا میکنیم. بعد هم یه قاعده کلی میفرماید ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. ای مردم بدانید که قطعا خدا دوست نمی دارد کسانی را که خیانت پیشه و گناهکار باشند. هر خیانت پیشه گناهکار هم هست دیگه. خدا خیانت پیشگان تنگ نظر گناهکار رو دوست نداره. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. اینها از مردم پنهانکاری میکنن ولی از خدا پنهانکاری نمیکنن. خب چرا داره این کار رو میکنه؟ چرا به دیگری داره تهمت دزدی میزنه؟ برای اینکه میخواد که از مردم این مسئله رو پنهان کنه تا به قول خودش آبروش نره دیگه. یعنی یه توجیهی برای خودش داره. اون که یهودیه، بذار هرچه بهش میتونیم تهمت بزنیم. نه، اسلام اجازه نمیده یهودی باشه، مسیحی باشه، اصلا مشرک باشه. تهمت زدن حتی به غیر مسلمان جایز نیست. شما حق نداری به دیگری تهمت بزنی. در همین آیه 112 این رو مطلب رو قاعدش رو گفته، بهتان زدن به دیگران هر دین و آیینی داشته باشن ولو مسلمان نباشن حرامه، ممنوعه. تو برای اینکه مردم ندانن تو سارق بودی میایی به دیگری تهمت میزنی. خب خدا که میدونه که تو سارق هستی. خدای متعال با شگفتی این مطلب رو بیان میکنه. یستخفون من الناس، ای پیامبر، اینها میخوان از مردم پنهانکاری کنند ولا یستخفون من الله، از خدا پنهانکاری نمیکنن. خب دزدی نکن. تو وقتی دزدی میکنی خب در مرعا و منظر خدا هستی، خدا تو رو میبینه. و هو معهم، در حالی که خدا با اینها هست. البته این معیت، معیت رحمانی نیست، معیت از سر لطف نیست، بلکه این معیت، معیت قهریه هست. یعنی خدا میبینه که تو داری دزدی میکنی و گرفتار خشم خدا خودت رو داری میکنی. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول. ای پیامبر، خدا با اینها هست. وقتی که شبها بیتوته میکنن، جلسات تیمی میگذارن، جلسات توطئه میگذارن و یه حرفایی میزنن در اون جلسات که مورد رضایت خدا نیست. حالا تو اون جلسات چی میگن؟ توی اون جلسات میشینن برنامه ریزی میکنن که چطور پیامبر رو فریب بدیم که توی این پرونده به نفع ما قضاوت بکنه. پناه میبریم به خدا از این که انسانهایی به پیامبر و رهبر الهی نگاهشون اینطوری باشه که ما میریم و حقیقت رو برای رسول الله وارونه جلوه میدیم تا او به نفع ما قضاوت بکنه. و کان الله بما یعملون محیطا، خدا به آنچه اینها میکنند احاطه داره. ای پیامبر، ها انتم ها اولائه جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه امن یکون علیهم وکیلا. گیرم که خدا متعال میگه، گیرم که شما در دنیا تونستید این کار رو بکنید، خب آخرت چی کار میکنید؟ گیرم که تونستید در این دنیا از یه گناهکاری دفاع کنید و یه بیگناهی رو گناهکار جلوه بدید، روز قیامت رو چی کار میکنید؟ ها انتم، هان شما، هاولائه خود شما، جادلتم انهم فی الحیات دنیا، گیرم که دفاع کردید از اینها در این زندگانی دنیا. فمن یجادل الله انهم یوم القیامه، پس چه کسی دفاع میکنه در برابر خدا از اینها در روز قیامت؟ روز قیامت هم فکرشو کردی؟ امن یکون علیهم وکیلا، کیه که روز قیامت وکالت اینها رو به عهده بگیره و از اینها دفاع بکنه؟ نمیشه دیگه. پس اگر فهمیدی طرف گناهکاره ازش دفاع نکن، ولو قوم و خویشت هست، ولو پدر و مادرت هست، اگه گناهکاره نباید ازش دفاع کنی. خدا میخواد ما طرفدار حق باشیم، طرفدار حق باشیم. خب سه تا آیه هست که هر سه تا به هم پیوند میخوره و یک مطلب رو داره میگه. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه و کان الله علیما حکیما و من یکسب خطیئه او اثما ثم یرم بهی بریئن فقد احتمل بهتانن و اثما مبینا. هر کس که کار بدی بکنه یا ستم بکند بر خودش، در واقع هر کار بدی که ما میکنیم ظلم به خودمون هست. آیه اول یعنی آیه 110 راه پاک شدن از گناه رو به ما یاد میده. میگه هر کی که کار بدی کرد یا ظلم کرد به خودش، به تعبیر دیگه، ثم یستغفر الله، سپس از خدا طلب بخشش کرد، یجد الله غفور الرحیم، خدا رو آمرزنده و مهربان خواهد یافت، یعنی خدا میبخشدتون. داره راهنمایی میکنه این مسلمانهای خیانت پیشه رو، میگه برید استغفار کنید از این تهمتی که به این غیر مسلمان زدید، برید استغفار کنید، خدا میبخشدتون. و من یکسب اثمن فانما یکسبه علی نفسه، کسی که گناه مرتکب میشه جز این نیست که این گناه رو بر زیان خودش مرتکب شده. اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که تو وقتی گناه کردی این برای تو ثبت شده، این گناه تو نمیتونی به دیگری منتقل کنی. آخه این سارق چرا سرقت رو انداخت به گردن دیگری؟ برای اینکه توی این دنیا خودش رو از سرقت تبرئه بکنه، دیگری رو متهم بکنه به سرقت. خب گیرم که در دنیا تو تونستی اونو سارق جا بزنی، ولی اینکه از پرونده تو که پاک نشد اندالله، این روی پرونده تو نوشته شد، این برای تو مشکل درست میکنه، گناه تو بود، این تو رو کم ارزش کرد، ارزش خودتو چطوری میخوای بیاری بالا؟ نکن این کار رو. یه گناه کردی سرقت، یه گناه دوم کردی بهتان به دیگری زدی، خودتو از اینی که هستی پایین تر نیار. و من یک سب اسمن، کسی که گناهی رو مرتکب میشه، و انما یک سبه علا نفسه، جز این نیست که اون گناه رو بر زیان خودش مرتکب شده، ارزش خودش رو پایین آورده. و کان الله علیمن حکیما، اینها رو خدایی میگه به شما که هم داناست هم حکیمه و سنجیده کاره. حرف خدا رو مورد توجه قرار بدید. حالا اصل ماجرا رو تو آیه 112 میگه دیگه، و من یکسب خطیعتن او اثمن ثم یرم بهی بریئن فقد احتمل بهتانن و اثمن مبینا. کسی که یه گناهی رو مرتکب میشه، خطیعه یا اثم، این خطیعه یا اثم صورتهای مختلف رو داره میگه برای ما. یه وقت خطاب رو هم متراکم شده، این خطایی که اینجا گفته، خطیعه که اینجا گفته، نه یعنی کاری که سهوًا انجام میشه، نه، یعنی گناه روی گناه وقتی جمع میشه متراکم میشه میشه خطیعه. یعنی اصلا این آدم انگار که مجرم آفریده شده، اینطوری شده، اصلا کارش اینه دیگه. ببینید بعضی افراد تو جامعه مشهور میشن به افراد شرور، این میشه خطیعه. و من یکسب خطیعتن، کسی که مرتکب گناهان متراکم میشه، او اثمن، یا گناهانی که تنگ نظری درشون هست، فکر میکنه همه چی تو همین مال دنیاست، چشم میندازه به مال دیگران، میخواد اونو بدزده. و کل متاع دنیا قلیله، ارزششو نداره تو دست به همچین گناهانی میزنی. مثلا کل دنیا رو به تو بدن قلیله، پس حیف نیست که با گناه آخرت خودت رو خراب میکنی، با گناه به جای رضایت خدا خشم خدا رو گرو میکنی، حیف نیست؟ حالا این چیکار میکنه؟ کسی که خطیعه یا گناه مرتکب شده، ثم یرم بهی بریئن، بعد با کمال تأسف میاد و این گناه رو، این تهمت رو میندازه گردن دیگری، به گردن یه بیگناه میندازه. یرم یعنی میافکند، از همون و ما رمیت از رمیت هم از همین ریشه است، یعنی تیر افکندن، انداختن یه چیزی به سمت کسی. ازا میگه ثم یرم بهی بریئن، بعد چیکار میکنه؟ بعد میندازه این گناهی رو و اسمی رو که خودش مرتکب شده بریئن به یه آدم بیگناه، میگه من نبودم، این یکی بود. فقد احتمل بهتانن و اسمن مبینا، علاوه بر اون گناه اولی که خودش مرتکب شد که حالا توی این داستان سرقت بود، مرتکب یه گناه دیگه هم میشه. اون چیه؟ گناه بهتان و اثم مبین، آشکار. فقد احتمل، پس چون این کسی بر دوش گرفته است گناه بهتان رو و اثم مبینا، گناه آشکار رو. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أي پیامبر، اگر فضل خدا و رحمت خدا بر تو نبود، هر آینه قصد کرده بودن گروهی از اینها که تو را گمراه بکنند در این ماجرای قضاوت، و حقیقت رو برای تو وارونه نشون بدن، یه بیگناه یهودی رو گناهکار جلوه بدن و یه گناهکار مسلمان رو بیگناه جلوه بدن. البته به ما یذلون الا انفسهم، اینها گمراه نمی کنن جز خودشون رو، دارن روی گناه خودشون یه گناهی اضافه می کنن. علاوه بر سرقت مرتکب تهمت هم شدند، در حالی که تهمت زدن حرام، ممنوعه به هر کسی که باشه، چه دیندار باشه چه بیدین باشه، ممنوعه. و ما یضرونک من شی، ای پیامبر اینها هیچ ضرری به تو نمیتونن بزنن، هیچ ضرری به تو نمیتونن بزنن. و چرا؟ چون فضل و رحمت خدا با توست. خدا تو میخوای خوب باشی، خدا هم نمیگذره که اینها به تو آسیبی بزنن. و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، خدا فرو فرستاده است بر تو کتاب را، وحی را، مجموعه قوانین و مقررات را و حکمت را. تو یک پارچه مجسمه فضائل هستی، تو مجسمه امانت هستی. و علمک ما لم تکن تعلم، خدا آموخت به تو آنچه را که نمی دانستی. خدا معلم تو بوده، خدا به تو آموزش داده. و کان فضل الله علیک عظیما، ای پیامبر فضل خدا بر تو بزرگه، نمیگذاره که تو دچار گمراهی بشی. خب این آیات واقعا درس بزرگی برای همه بشریت داره. دین اسلام چون این دینیه، چقدر انسانی، چقدر حقوق بشری، حقوق بشر الهی، حقوق بشر واقعی، نه دروغین، نه دروغین که بگن ما طرفدار دموکراسی هستیم از دیکتاتورها حمایت کنن، که بگن ما طرفدار حقوق بشریم بعد انسانها رو با انواع و اقسام بمب‌ها از بین ببرن. نه نه، یه حقوق بشر واقعی. خدای متعال محکم و ایستاد در برابر گروهی از مسلمان ها که میخواستن یک بیگناه غیر مسلمانی رو متهم بکنن به سرقت، و به پیامبر خودش هشدار داد مواظب باش، مواظب باش. ولا تکن للخائنین خصیما، خیلی آیه قاطع و صریحیه. فلا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ای پیامبر مراقب باش از کسانی که به خودشون خیانت میکنن دفاع نکنی ها. اینایی که پیش تو اومدن و با حرارت دارن علیه یک مسلمان حرف میزنن و به خیال خودشون میخوان بگن ما داریم از یک مسلمان در برابر غیر مسلمان دفاع میکنیم، خب بابا این مسلمان گناهکاره، این مسلمان مرتکب گناه شده، اونم دو تا گناه، یه گناهی که سرقت بوده، یه گناه دیگری که تهمت زده به یه آدم بیگناه. این خیانتکاره، به خودش خیانت کرده، به جامعه خودش خیانت کرده، به یه کسی که شهروند جامعه اسلامی بوده ولو مسلمان نبوده خیانت کرده. این باید مجازات بشه، این میشه حقوق بشر الهی و واقعی. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، حق گرا باشیم، حق محور باشیم، دنبال تعصبات قومی و نژادی و قبیله‌ای و ملی و صنفی و جنسی و اینها نباشیم. نگاه کنیم حق کدوم طرفه. شما اگر رسیدید به دو گروه که دارن با هم نزاع میکنن، همینطوری بدون این که بفهمی قصه چی بود، از اونی که همشهری توی دفاع کردی، از اونی که همدین توی دفاع کردی، از اونی که هم زبان شما هست دفاع کردی و الی آخر، این میشه کار متعصبانه، این میشه کار غیر الهی. انسان مسلمان وقتی به یک منازعه میرسه کار نداره که کدوم یک همشهری شه، کدوم یک هم محله‌ای شه، کدوم یک قوم و خویش شه، کدوم یک هم کیش شه. نه، نگاه میکنه حق با کیه، از حق دفاع میکنه. خدایا ما رو در دفاع دفاع از حق یاری بفرما. فضل و رحمت خودت رو شامل حال ما بگردان تا هیچ کس نتونه ما رو از راه درست و از راه صراط مستقیم منحرف بکنه. خدایا ما رو مورد مغفرت و رحمت خودت قرار بده. خدایا ما رو مدافع افراد امین قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.